لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 20. به لولیتا که اجازه دادم در کلاس‌های آموزش بازیگری تئاتر شرکت کند، راستش من احمق بی‌مغز برای او این فرصت را فراهم کردم که نهال فریب و دروغی را بپرورد و مرا بیازارد. حالا معلوم می‌شود که هدف اصلی فقط گرفتن پاسخ این پرسش ها نبود، که کشمکش اصلی در نمایشنامه هدا گابلر اثر آن هنری کیبسن بزرگ چیست، یا اوج عشق بازی در نمایشنامه زیر درختان فون در کجاست، یا برای حس حاکم بر باغ آلبالوی نازنین چخوف چه تحلیلی میتوان کرد؟ به واقع موضوع اصلی کشف راهی برای نارو زدن به من بود. آه چقدر امروز حالم بد می شود وقتی آن روزهای خانه بیردزلی را بیاد می آورم که بارها از نقطه استراتژیک او را مخفیانه می پاییدم و می دیدم که وانمود می کند به کشف نوعی حس جسمانی رسیده، مثل کسی که در مراسمی عرفانی هیپنوتیزم شده، نوع پیراسته ای از رفتار باورپذیر کودکانه ای را نشان می داد و وانمود می کرد ناله‌ای در تاریکی شنیده، یا برای نخستین بار نامادری جوانش را دیده که کودکش را تازه به دنیا آورده، یا چیزی بدمزه مثل دوشاب چشیده، یا علف‌های پوسیده زیر درختان میوه‌های رسیده را بویده، یا انگشتان نازک و زبردست دخترانش را بر سرابی مالیده. در میان ورقهایی که برایم مانده هنوز هم یکی از آن برگه های میموگراف را دارم که روی آن چند خط نوشته شده:
تمرین لمس. فکر کن داری توپ پینگ پونگی رو برمیداری و تو دستت نگه میداری، یا یه سیب، یا یه خرمای چسبنده، یا یه توپ تنیس کرکدار پرزدار نو، یا سیب زمینی داغ، یا یه قالب کوچیک یخ، یا یه بچه گربه، طول سگ، نعل اسب، یه پر پرنده، یا یه چراغ قوه. فکر کن داری تو عالم خیالت چیزای زبر رو بین انگشتات ورز میدی، یه تیکه خمیر، کاچو، یا داری شقیقه های دردناک دوستتو میمالی، یا یه تیکه از پارچه مخملی، یا یه برگ گل رز. حالا فرض کن یه دختر کور هستی، داری صورت یه جوون یونانی یا سیرانو یا بابا نوئل، یا صورت یه نوزاد، یا یه اسطوره خندان، یا یه بیگانه تو خواب، یا صورت پدرت رو لمس میکنی.
آه که لولیتا در این حالتهای ظریفی که به خود میگرفت و در حال اجرای خیالی نقشهای افسون کنندهی که به عهدش گذاشته بودند چه زیبا میشد. همچنین در شبی پرماجرا در خانه بیرزلی از او خواستم در ازای هدیه‌ای یا قولی برایم برقصد، و اگرچه این ورجه وورجه ها و پاپراندن هایش بیشتر به حرکات تشویق‌آمیز سردسته هورا کشان بازی های فوتبال شبیه بود تا حرکات لغوی و ضعیف آن بالرین های کوچک پاریسی، ریتم جنبش اعضایش که هنوز با کره بودند به من لذت می داد. اما اینها همه در مقایسه با حس شهوت خلصاور وصف ناپذیری که بازی تنیسش به من می داد هیچ بود. واقعا هیچ. آن احساس هزیانی برانگیختگی که تا مرز رسیدن به حالی اسرارآمیز عالی پیش می رفت. به رغم آنکه سنش بالا رفته بود، حالا با آن پاهای زردآلویی رنگ و آن لباس پسرانه تنیسش بیشتر از همیشه و همیشه نیم فت بود. آقایان بالدار، اگر از این به بعد همه آن شرایط مهیا از اون این فتنه سازد، برای من پذیرفتنی نیست. شرایط مهیای آن تفریحگاه کلورادو، جایی میان شهر اسنو و الفینستون، با شلوارک سفید و گشاد پسرانه، کمری باریک، زیر سینه زردآلویی رنگ و دستمال سینه بند سفید که روبانی از دو سوی آن بالا می رفت و دور گردنش دور می زد و از پشت گره می خورد و شانه های نفسگیر جوان، دوست داشتنی و زردآلویی رنگ، استخوان های ظریف کتف و کمرش را که به سمت پایین باریک می شد برهنه می گذاشت. کلاهش که نوکی سفید داشت و راکتش که برایم کلی آب خورده بود. آه من احمق، 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 احمق. کاش توانسته بودم از او فیلمی بگیرم و حالا او را در کنارم داشته باشم. روبروی چشمهایم در اتاق که تصویر درد و ناامیدیم. پیش از آن که لو اولین سرو را بزند، باید یکی دو بخش زمانی دیگر هم منتظر می ماند و آرامشش را حفظ می کرد و اغلب توپ را یا دو بار به زمین می زد یا کمی پنجه به زمین می کشید. همیشه با بیخیالی، همیشه نسبت به امتیازها سردرگم بود و همیشه شادمان بود و به ندرت آن خلق کج و بد توی خانه را از خود نشان می داد. در بازی تنیس می توانست بالاترین امتیازها را کسب کند. بالاترین امتیازی را که یک جوان می تواند در عالم هنرنمایی به دست آورد. گرچه به جرأت می توانم بگویم که کسب امتیاز برای او بخشی از واقعیتی ساده بود. ظرافت آشکار هر حرکت او با صدای ناب ضربش به توپ همخوانی داشت. هر توپی که به زیر فرمان او در می آمد، گویی رنگش سفید تر می شد، توان برگشت پذیریش بالا می رفت و ابزار دقتی که او برای گرفتن توپ به کار می برد، به نظر بی اندازه توانمند بود و متناسب با لحظه تماس راکتش با توپ کار می کرد. شکل کارکرد بدنش دقیق و بی هیچ تفاوتی همچون حرفه‌ای ترین تنیس بازها بود. اما خودش به نتیجه نهایی هیچ اهمیتی نمی داد. یک بار وقتی روی نیمکت پر جنب و جوش تماشاگرها نشسته بودم و بازی دولورس هیز را با لیند هال که به لولیتا باخت تماشا می کردم، الکترا گولد خواهر ادوسا
که مربی جوان و بیمانندی بود به من گفت آقای هامبرت، دالی شما تو دل راکتش انگار آهنربا داره، ولی خب چرا این بچه لعنتی انقدر مؤدبه؟ آه الکترا، مگر چه فرق می کند؟ یادم می آید که در نخستین بازی که از او دیدم، از تماشای زیبایی همگونش تشنجی دردناک به من دست داد. لولیتای من در شروع هر دور سرو زدنهایش به شیوه خاصی به زانوی تا شده چپش زاویه دقیق می داد و آن را چون فنر بالا می آورد و در حالی که زیر نور خورشید آویزان بود، برای ثانیه‌ای میان انگشتان پا، زیر بغل ناب، بازوی براق و بسیار عقب‌تر از آن و راکت در پروازش شبکه جانداری از تعادل برقرار می‌کرد و در همان حال به گوی کوچک معلق در هوا که به آن اوج هماهنگی توانمند و دلربایی بخشیده بود، تا به موقع و با تولید صدای ضربه‌ای کاری روی آن بیفتد، لبخند می‌زد و دندان‌های براقش را نشان می‌داد. هر سرو او از زیبایی، جهت‌دانی، جوانی و خط سیر دقیق و نابی برخوردار بود و به رغم حرکت تندش به آسانی برمیگشت. گویی در جهش طولانی و ظریفش هیچ چرخش و گزشی نداشته است. اینکه حالا می توانستم همه آن ضربه ها و افسونگری ها را بخش بخش در تصویرهایی فناناپذیر داشته باشم و ندارم، آه و ناله از سر ناامیدی و پشیمانی از سینم بیرون می کشد. اینها می توانستند به مراتب از چند عکسی که سوزاندم بیشتر باشند. بله، بسیار بیشتر. هر سرو زدن لولیتا مثل ارتباط بند میانی ترجیح بند شعری به بیت‌های دیگرش با رد و بدل کردن دیگر توپا در هوا رابطه‌ای تنگاتنگ داشت، چون سوگلی من آموزش دیده بود که بر پاهای سفید پوشش بیدرنگ و با چابکی و سرزندگی به تور بزند. میان ضربه های او با جلوی راکت و یا پشت راکت نمی شد یکی را انتخاب کرد. هر کدام تصویر آینه‌ای دیگری بود. هنوز هم با یادآوری آن صدای ضربه زدنها و پژواک های تیز این ضربه ها و فریادهای الکترا، اندام جنسیم مورمور می شود. یکی از ویژگی های طلایی بازی تنیس دالی ضربه از ارتفاع کم بود که نت لیتم مربی کالیفرنیاییش به او یاد داده بود. لولیتا بازیگری در تئاتر را به شنا و شنا را به بازی تنیس ترجیح می داد. هنوز هم تأکید می کنم که اگر آن عنصر درون او را نمی شکستم، چیزی که آن روزها متوجهش نشدم، آرزوی برنده شدن در او به اوج می رسید و قهرمان واقعی بازی های تنیس دختران می شد. دولورس با دو راکت زیر بغلش در جام بینون مللی ویمبلدون، دولورس خرید کالاهای درومدری را توصیه می کرد و لوگوی آن روی لباسش بود. دولورس حرفه‌ای می شد. دولورس نقش قهرمان ورزش را در فیلمی بازی می کرد.
دولورس و خان سالار خاموش خاکیش، مربی پیرش همبرد. در ماهیت بازیش هیچ اشتباه یا فریبی نبود. فقط می شود گفت که بازیکنی است شاد، ولی بی تفاوت نسبت به نتیجه بازی، که این هم حاصل تظاهرات نیم فتیش بود. او در هر جنبه از زندگی آدمی بود بی رحم و موذی، ولی در بازی با توپ چنان بی‌ریایی، سادگی و مهربانی نشان می‌داد که سبب می‌شد بازیکنی درجه دو اما مصمم در برابر او بی توجه به بی جربزگی و ناکارآمدیش زیر و رو شود و راهش را به سوی پیروزی بیابد. همین که وارد زمین می شد و به ضرباهنگ شتاب می رسید و تا زمانی که می توانست این ضرباهنگ را هدایت کند، به رغم جسه کوچکش 1050 فوت مربع از نیمه سمت خودش را در میدان بازی به سادگی زیر پاهایش می کوبید. اما هر حمله ناگهانی یا هر تغییر ناگهانی در تاکتیک بازی از سوی هم‌آوردش او را ناتوان می کرد. زمان کسب آخرین امتیاز برای بردن مسابقه، هنگام دومین زدن سروش که در اصل قوی تر و شکیل تر از نخستین سرو او بود، چون هیچ یک از عوامل بازدارندهی که سر راه بازیکنان محتاط بود سر راه او نبود، با رعایت وفاداری ضربه شدیدی به تور می زد و توپش به سمت بیرون زمین بازی کمانه می کرد. هم‌آوردش که گویی 4 پا داشت با راکت کج و کوله‌ای در دست، گوهر سیغل خورده ضربه آهسته او را می رو بود و دور می کرد. ضربه های نمایشی او و رگبار زیبای توپایش بی تلاش جلوی پای هم‌آوردش می افتادند. دوباره و دیگر بار لولیتا توپی را با آسانی به تور می زد و با شادی راکتش را رو به پایین می آورد و سرش را مثل رقصنده های باله طوری می چرخاند که کاکلش روی صورتش می ریخت و با این اداها وانمود می کرد که نگران است. حرکات بی زحمت و ضربه های او انقدر بی خود بودند که حتی نمی توانست از من بی نفس با آن شیوه قدیمی بازی کردنم هم ببرد.